رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من که یومرسی اتا تقدیم میکنم. حکومت ترکیه در ادامه معرکه پاکاری که به دنبال کوشش تبادلات سال گذشته براه انداخته است، تقریبا 2800 مامور دولتی دیگر را از مقامهایشان سبک دوش کرد. فرمانی برکناری این افراد روزی 24 دکبر به نشر رسید. از این میان تقریبا 700 نفر آنها نظامی هستند. این افراد اساساً برای ارتباط با فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا و گروه های دهشت افکن متهمند. حکومت ترکیه میگوید که تبادلات نافرجام سال 2016 هم از طرف فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا طرحریزی شده است. خود گولن بارها دست داشتنش در این کودتا را که در پی آن 240 نفر کشته شد رد کرده است. گروه های دفاع از حقوق بشر نیز میگویند حکومت رجب طیب اردوغان با بهانه کودتای نافرجام مخالفین سیاسیش را سرکوب میکند. حزب کمونیست روسیه غیر منتظره مدیر سوخازی به نام لنین را نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. پاول گرودینین 57 ساله در انتخابات ماه مارس سال 2018 یکی از رقیبان ولادیمیر پوتین خواهد بود. مسئولان حزب کمونیست روسیه در وبسایت رسمی خود نوشتند این تصمیم روزی 23 دکبر در جریان انجمن سالانه حزب گرفته شد. گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه این دفعه از پیشبری نامزدیش به مقام پرزیدنت خودداری کرد و حالا رهبری ستاد انتخاباتی گرودینین را بر عهده دارد. پاول گرودینین روز شنبه گفت من رهبری با تجربه ستاد انتخاباتی دارم. برای من کار کردن خیلی آسان خواهد بود، زیرا این نفر خوب می داند که چی کار باید انجام بدهد. بنابراین من به ستاد انتخاباتی اطاعت می کنم یا با مشورت او پیش خواهم رفت. من فکر می کنم که ما موفق می شویم. پاول گرودینین عضو حزب کمونیست روسیه نیست. او تا سال 2010 در هیئت حزب روسیه واحد بود. در همین حال حزب روسیه واحد روزی 23 دکبر پشتیبانی کامل خود را از ولادیمیر پوتین اعلان کرد. انتظار می رود پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال آینده به آسانی پیروز شود. وزارت دفاع افغانستان اظهارات زمیر کابولوف مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه درباره تجمع 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی در این کشور را رد کرد. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روزی 24 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی و روسیه این را می‌داند که در حال حاضر شمار جنگجویان این گروه به صدها تن کاهش یافته است. زمیر کابولوف رهبر دپارتمنت آسیایی وزارت امور خارجه روسیه روزی 23 دکبر در یک بیانیه مطبوعاتی گفت در آغاز نیروی های پیروی گروه دولت اسلامی در افغانستان خیلی محدود بود، اما وقت‌های اخیر صفی آنها افزوده است. او گفت که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی اکثرا در شمال افغانستان و در نزدیکی مرز با ترکمنستان و تاجیکستان جمع می‌آیند. این مقامدار بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه در گذشته نیز در مورد تجمع جنگجویان در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان اظهارات داده بود. بانک رشد تاجیکستان با کارپوراسیای اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن این سازمان در تبدیل دادن بانک به بانک اسلامی کمک خواهد کرد. این سازمان یکی از شاخه‌های بانک اسلامی رشد و مرکزش در شهر جده عربستان سعودی است. بانک اسلامی رشد آخر هفته جاری در تورنمای رسمی خیش گفت در صورت به بانک اسلامی تبدیل یافتن بانک رشد تاجیکستان این نخستین بانک اسلامی در کشور خواهد بود که طبق قاعده های شریعت عمل خواهد کرد. تاجیکستان سال 2014 قانون درباره بانکداری اسلامی را قبول کرد، ولی تا هنوز در کشور یگان بانک اسلامی عمل نمی کند. بانک رشد تاجیکستان سال 2006 چون یک بانک مستقل تأسیس یافته است و سال 2011 از طرف تاجیک صادرات بانک خریده شد. سرمایه آیین‌نامه‌ای این بانک بیش از 64 میلیون سومانی معین شده است. و غفور رحیموف معروف با لقب غفور بایبچه که یکی از رهبران عالم جنایی ازبکستان گفته میشد آخر هفته جاری به فهرست سیاه وزارت مالیه آمریکا وارد شد. وزارت مالیه آمریکا در گزارش خود گفت که او برای شستشوی پول، غصب، رشوت و تجارت مواد مخدر دست دارد. سه سال قبل نشریه نوای گازت چاپی مسکو با تکیه به معلومات خدمات مخفی روسیه نوشت نفوذ غفور رحیموف در سالهای 90 به سطحی رسیده بود که تا 15% صنعت پخته ازبکستان را زیر نظر داشت. وزارت مالیه آمریکا روزی 21 دکبر امسال در دایره قانون مگنیتسکی علیه 13 نفر و 39 سازمان تحریم جاری کرد. در میان آنهایی که شامل رویخط سیاه شدند اسمی گلنارا کریموا دختری رئیس جمهوری پیشین ازبکستان نیز هست. در اسناد وزارت مالیه آمریکا گفته میشد که او در دوران حکومتداری پدرش به فسادکاری گسترده دست زده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ با او در
اجازه ندادن.
حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پس از 2 سال 3 ماه بزرگمهر یورف وکیل دفاع محکوم شده را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی رقمی 1 به محبس مرکزی انتقال داده و یورف حالا دوره قرنطینه را پس سر می کند. بزرگمهر یورف در پی 2 حکم دادگاه در ماه اکتبر سال 2016 و ماه مارس سال 2017 در مجموع به 28 سال زندان محکوم شده است. بزرگمهر یورف از زمان بازداشتش در ماه سپتامبر سال 2015 تا کنون در سیزای رقم 1 واقع در شهر دوشنبه نگهداری می شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من مرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می کنم. یک مقام ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هفته گذشته 14 دکبر بزرگمهر یورف از سیزا یا بازداشتگاه موقتی به محبس مرکزی انتقال داده شد. به گفته این مقام تا انجام دوره قرنطین قبول غذا و ملاقات با بزرگمهر یورف من است. حورنیسا اساقوه مادر بزرگمهر یورف روز 22 دکبر برای رادیو آزادی گفت بعد از به محبس انتقال دادن بزرگمهر یورف برایش غذا بردیم، اما در نقطه قبول محبس مرکزی گفتند که حالا بزرگمهر یورف در قرنطین قرار دارد و امکان قبول غذا را ندارند. به گفته مادر بزرگمهر یورف مسئولان زندان گفتند که مهلت قرنطین در ماه ژانویه سال آینده به پایان میرسد. مادر بزرگمهر میگوید
فهمیدیم دینا بردن وای تا اول قرنطینه به حساب دیگه که هست اون همی خیلی گفتن روزای 14 هم برده باشن اگر و 16 هم در فهمیدیم اونجا یک کس دیفون کردی همی خیلی همی خیلی حال اکلا حساب کرده شده کلیم که یا 15 هم یا 20 هم ممکن که بریم اوقاتش بتیم اگر نشون بتیم میتیم نیتیم نمیدونیم اول دیگه جا خیلی دیگه خیلی ایجا دیگه خیلی هم نمیدونم کالی
بزرگمهر یورف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 دستگیر شد، در پی 2 سال دعواهای سودی در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردید. دادگاه حکمای او را از روی ماده های دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی، به احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمت اثبات شده و قانونی می نامد. اخیراً بزرگمهر یورف برای تحقیر پرزیدنت و قلابی نیز عیبدار دانسته شد. اما بزرگمهر یورف و نزدیکانش حکم دادگاه های تاجیکستان را دارای انگیزه های سیاسی ارزیابی کرده گفتند که آمادگی وی در حمایت از حقوق اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تیرماه سال 2015 چند هفته بعد غیرقانونی و تروریستی اعلان شدن حزب سیاسی باعث بازداشت و در جنایت‌های صادر نکرده گناهگار اعلان شدن وی گردید. یورف تمام اتهامات را رد کرده است. دادستانی کلی تاجیکستان روز 28 مارس امسال علیه بزرگمهر یورف با ماده 137 قسم 2 یعنی تحقیر عمومی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او و همین کردار با استفاده مطبوعات در واسطه اخبار عامه یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد پرونده باز کرد. مقامات تا حال نگفتند که یورف چگونه پرزیدنت را تحقیر کرده است. همین طور بزرگمهر یورف از ماه سپتامبر سال 2015 تا 14 دکبر سال جاری در سیزا یا بازداشتگاه موقتی به سر می برد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان بستن 5 پل و 1 گذرگاه با افغانستان و محدود شدن عبور و مرور در پل شیرخان بندر یا خود 5 پایان را به اعتمادی به مرزبان های افغان عنوان می کنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقام بلندپایه تاجیک روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات دسترس شده گروهی که در خاک تاجیکستان خیرالدین احتموف پلکونیکی مرزبان را کشته است قاچاقبران همکار با گروه های تروریستی بوده با احتمال زیاد در همدستی با بعضی از سرحدبانان افغان وارد خاک تاجیکستان شدند. این دلیل که مرزبانان افغان برای وارد خاک تاجیکستان شدند قاچاقبران را با عبور مرز راه دادند و با گذشت نیم ماه آنها را در افغانستان بازداشت نمی‌کنند باعث بی‌اعتمادی و شبهه به مقامات کشوری همسایه شده است. هرچند به گفته همصحبت ما وضع مرز تحت نظارت جدی قرار دارد و فعلا هیچ خطر مستقیم از افغانستان وجود ندارد. این مقام تاجیک که با دلایل امنیتی خواست اسمش نشر نشود گفت ما طرفدار دوستی و برادری هستیم، اما دوستی که در لباس قاچاقبر و کدام گروه دیگر میخواهد به تاجیکستان وارد شود قبول نداریم. جانب تاجیکستان تا هنوز بستن مرز را رسما شرح نداده است. محمد الخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید هیچ دستوری رسمی برای بستن مرز وجود ندارد، اما منابع رادیو آزادی در مقامات تاجیکستان و افغانستان بستن قسمی از مرز را تصدیق میکنند. مقامات افغانستان نیز میگویند در صحبت‌های علیحدہ جانب تاجیکستان ناباوری خود را به آنها رسانیدند. احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان بر رادیو آزادی گفت
ما تلاش میکنیم که تو قرائت بدیم طرف همسایه خدا که را باز شد.
مسدود شدن راهی عبور و مرور از افغانستان به تاجیکستان با اظهارات جانب روسیه موافق آمد که از تجمع گروه های تندرو مثل دیش در آن سوی مرز خبر میدهند. روسیه روز 19 دکبر به وزارت مدافع تاجیکستان نیز در مراسم با نظامیان تاجیک تجهیزات نو از جمله دستگاه های مخابراتی ضد هوایی و ماشین های زرهپوش و چرخبال ها داد. عزیز باریز یک دیپلمات افغان است که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است. روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت نگرانی در مورد افزایش جنگیان دیش قابل درک است و اگر این گروه تندرو با کمک نیروهای بین المللی در افغانستان سرکوب نشود احتمال کشیده شدن جنگ با کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. و گفت بر اساس اعتماد همکاری کردن مقامات دو کشور در راه جلوگیری از ورود هر گونه گروه یک امر مهم است، اما بستن مرزهای رسمی روی حل نیست.
راه حل اساسی این است که ما بر رفت آمدهای قانونی تجارت و داد و ستدهای قانونی ادامه بدیم تا رفت آمدها و قاچاقبرای غیر قانونی محدود شوند. به هر اندازه ای که ما رفت آمدهای قانونی را محدود و مشکل می سازیم به ما اندازه رشد بنیادگرایی و قاچاقچی‌های مواد مخدر زیاد می شود. حالا ما شما می دانیم که مرز 1300 کیلومتری ما بین افغانستان و تاجیکستان خصوصا در زمستان که بالای دریای آمور یخ می گیرد قابل کنترل نیست. این یک مرز خیلی بزرگ است که نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است و در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است. بنابراین به حیث یک اصل اساسی ما پیشنهاد میکنم که دولت‌های افغانستان و تاجیکستان مراودات رسمی و تجارت و رفت آمدهای مردمی را گسترش بدن که رشد بنیادگرایی و بی‌نظمی و قاچاق مواد مخدر و این حرفای غیر قانونی
با وجود نگرانی های زیاد مقامات تاجیک میگویند مرز تحت نظارت قرار دارد. با گفته مقامات تاجیک حالا گروه های درگیر در خاک افغانستان از مرز در مسافه 80 تا 100 کیلومتر دور قرار دارند. گروه تندروی دولت اسلامی افغانستان را با نام ولایت خراسان بخشی اصلی خلافت خودخوانده خود اعلان کرده است. تاجیکستان که با این کشور 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد، حالا در پی به گفته مقامداران به اعتمادی بخشی از مرز خود را برای افغانستان بست.
خام جا شدی دیگر کی عاشقت شدم بگو تو خوب کجا شدی دیگر کی عاشقت شدم بگو تو خوب کجا شدی
با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شایره رحیم جان رهبر مرکز تازه تأسیس پرودوسری شایره میگوید کنسرت خیریه به خاطر جمع‌آوری مبلغ پولی برای معالجه پسر آوازخوان معروف دلنازه کریموا در روزهای نخستین ماه انور برگزار میشود. در این باره گزارش من خیرمان بخوازاده. دعوت به تشکیل یک کنسرت کلان خیریه که کلی درآمد از آن به صورت حساب دیوربک امینجانوف 6 ساله انتقال می شود، بعد آن صدا داد که خانواده آوازخوان پاپ دلنازا کریموا درباره حالت سنگین کودک و ضرورت خرج مبلغ های هنگفت برای معالجه این طفل در کلینیکا های سرطان شناسی خارجی خبر داد. طبیبان سرطان شناس در شهر بیشکک قرغیزستان بعد معاینه و شروع معالجه دیوربک امینجانوف گفتند که این طفل گرفتار لیمفوما یا سرطان بغم ها است. با شروع مرحله تبابت کیمیایی یا خیمیوتراپی در یک بیمارستان دولتی بیشکک ادامه تبابت در مسکو یا کلینیکا های ویژه هند یا ترکیه تشکیل کرده می شود. خرج حداقل این همه عملیات $100,000 را تشکیل می دهد. شایره رحیم جان می گوید در دوام دو روز بعد اعلان تشکیل کنسرت نفران زیاد آماده شدند سهم خود را در این معرکه گذارند.
خوشحالم که خبر هنرمندان من چشمداشت نبودم که تا این حد میان همدیگر یک اتحاد خوب دارند و اکثریت امودان که برای من نتم رو از دیوازی اونی که در کنسرت شکر بیورزن کمک کنند. بیشتری از اونها امودان هستن حتی بغیر اون که در کنسرت شکر کنند و مبلغ های پولی هم به صورت حساب دیوربک برای مولیده این کودک کمک بکنند برای پسر دلنازا کریم و به این خیلی خوشبسندی آورد. خیلی متاسفم از اونی که از همون حتما در درون اینو خونک ستوره‌هایی که با خواهد مردم شکر میتونند که پویایی صنعت ما اگر آنها نباشند میلنگند ازشون خسته بکنید نیشون نمیدید و جز صدردین نجبینید که چون همشگی از اردانیت خودش به خوبی درد میدید.
شایره رحیم جان گفت منظورش آوازخوانان پرطرفدار است که معمولا تالارهای بزرگ را جمع میکنند و از حضور آنها برنامه خیریه میتواند از نظر جمع‌آوری مبلغ زیاد برد کند. دلنازا کریمه و آوازخوان معروف پاپ که بیشتر در صحنه های شهر خوجند هنرنمایی میکند از آخر ماه اکتبر در بیشکک در کنار دیوربک میباشد. در یک صحبت تلفنی از پایتخت قرغیزستان دلنازا کریمه و به رادیوی آزادی گفت که در آغاز وقتی طبیبان در خوجند از درد و ورم شکمی پسرش وجود یک اوموس را در رده دیوربک تشخیص کردند، باور داشت با نیرو و توانی خود و اویلش این مشکل را پشتی سر خواهد کرد، ولی بعدی معاینه در یک کلینیک خصوصی معلوم شد که مشکل پسرش سنگین تر از آن بوده است که تصور میکرد.
هر شب که خواب میرم خیال میکنم که این خواب است. بدون مثلا که بود در همین پلاته با همین بچم بیمار 24 ساعت همراهی بچم باشم که حالا میخنده میفهمد، لیکن میفهمد که بیمار است. میگه هر روز میگه که کی خونه میرم، درد دیدی بوده گیسه ولی نمیفهمد. خدا بشکر که نمیفهمد. حالا
مادر میگوید روز 26 اکتبر که طفل در بیمارستان جای شد حالتش نهایت سنگین بود. بر اثر ورم بوغم ها نفس کشیش مشکل بود و پیوسته تبی بلند داشت. بعد مشخص شدن دیاگنوز یا مریضی کودک، تبابت از جمله با متد تراپی کیمیایی شروع شد. اووزخان میگوید از آنکه درد دل او و فرزندش را مردم تاجیکستان شنیدند و آماده شدند برای پرداخت خرج معالجه گران قدر فرزندش سهامگذار شوند، به نهایت مننت‌دار است. برای جمع‌آوری مبلغ افراد خیرخواه به نام دیوربک امینجانوف صورت حساب ویژه بانکی باز شده است و به گفته زین‌الدین کریموف برادر دلنازه، در 3 روز گذشته شمار زیادی خیرخواهان از دور و نزدیک زنگ زده پیشنهاد کمک کردند. هنوز معلوم نیست که چی مبلغی در این حساب جمع شده است. طبق اطلاع مسئولان مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان، در 11 ماه سال جاری به این مؤسسه بیش از 1100 کودک برای معالجه مراجعه کرده است. از اینها در جسم 800 کودک نوع بد صفت آموز تشخیص شده است. اکثر دوره های معالجه از حساب خود مشتری ها تنظیم می شود، چون که خراجات این بیماری خیلی سنگین است. برای برخی کودکان بنیاد خیریه لانه کمک می کند که سال 2009 با تشبس دختر کلانی پرزیدنت آزاده رحمان تأسیس شد. مسئولین این بنیاد خیریه می گویند در همکاری با مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در مدت 8 سال کار برای معالجه 752 کودک گرفتار سرطان یاری کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو نفر بازنشسته از شهر دوشنبه آژانسی سقورته اجتماعی و نفقه را که نخواست به آنها نفقه بدهد به دادگاه کشانیده بالاخره پیروز شدند. دادگاهی کانستیتوسیونی پس از بررسی عرض این دو نفر بازنشسته، آژانسی سقورته اجتماعی و نفقه را عهده‌دار کرد فرمایشش را که مانع پرداخت نفقه آنها شده است اصلاح کند. تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بازنشستگان خورموف و حسنوف سالهای طولانی به حیث راننده لوکوموتیو ها در اداره راه آهنی تاجیکستان کار کردند و از روی این پیشهشان حق داشتند در 58 سالگی به نفقه برایند. ماه ایولی سال روان با رسیدن به سن 58 سالگی اسناد ضروری را به اداره تامین نفقه ناحیه شاهمنصور پایتخت پیشنهاد کردند، اما پاسخی رد گرفتند. این اداره با تکیه به فرمایش آژانسی سقورته اجتماعی و نفقه درخواست آنها را رد کردن نفقه تعیین نکرد. با درخواست نوبتی آنها هم خود آژانسی سقورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان پاسخی رد داد. در تاجیکستان شروع از اول سال روان قانونی نوی نفقه به اجرا درآمد و پس از این حدود 2000 نفر که سینشان برای گرفتن نفقه کسبی رسیده بود از آن محروم ماندند. ذکرالله حمیدوف رهبر اتفاق راه آهنچیان تاجیکستان روز 19 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
اینجا کاتگوری مخصوص کارمندان است که دارای شرایط مخصوص، یعنی از اون جمله ماشینیستای تیپلاوزها، یعنی که باید که از 58 سالگی باید به نفقه برایند و تا 60 سالگی پول نفقه از شب کارخانه پرداخت کرده میشد. لیکن وقتی که قانون نوید نفقه سال 2014 بس که همو درامجه نویستن که از یکمی
حمیدوف افزود عین زمان حدود 2000 نفر کارگران را که سالهای طولانی در کارهایی برای سلامتی ضررناک مثل کفشرگری گازی، راننده لوکوموتیو و مانند این فعالیت کردند به نفقه ماندند. آژانس نفقه تاجیکستان تعیین نفقه به چنین افراد را با فرمایش رقم 6 درباره گزارش پوره به نظام نوی تامینات نفقه شهروندان و ترتیب تعیین نفقه ها از یکم سال 2017 قطع کرده است. ماه‌های سرسانی و مکاتبه با اداره‌های گوناگون بازنشستگان خورموف و حسنوف را از عزمشان در دریافت نفقه باز نگرداند. آنها آژانسی نفقه را به دادگاه کنستیتوسیونی کشاندند، چون حقوق‌های کنستیتوسیونی خود را پایمال شده دریافتند. دادگاهی کانستیتوسیونی تاجیکستان عریضه این دو بازنشسته را بررسی کرده، فرمایش آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه را خلاف قانون‌های تاجیکستان اعتراف کرد. این دادگاه در حکمش که روز 8 دکبر صادر شد، متن آن روز 19 دکبر دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی نفقه را عهده‌دار کرده است تا سرخط یکم فرمایشش را از 3 ژانویه سال روان که باعث از نفقه محروم ماندن نزدیک به 2000 نفر شده است، با قانون‌های کشور موافق گرداند. نزاکت آدینایوا معاون رئیس آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
سخن می‌رد در برای تعیین نفقه های کسبی، یعنی که سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان در برای نفقه های کسبی عملی شد و عینی ها میخانیزم پرداخت مبلغ از جانب کارفرما برای کارگر میخانیزمش معین شده استوده است و نفقه های کسبی هر یک شهروندی که مراجعه میکند مسئله وی بررسی میشد و نفقه تعیین میشود.
دادگاه کنستیتوسیونی در حکم صادر کردهش به حکومت تاجیکستان و آژانسی نفقه دستور داده است که مشکلات در تأمین شهروندان با نفقه های کسبی را برطرف کنند. بنابر اطلاع آخری آژانسی سقوط اجتماعی نفقه در کشور 66610 نفر نفقه خور به سر می برند. این زمان اندازه میانه نفقه در جمهوری 272 سومانی است.
شهرداری کلاب دستور داده است که در 20 گوشه این شهر ارچه سالینوی گذاشته شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رمضان نصرالدین‌زاده یک مسئول شهرداری کلاب چهارشنبه 20 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت گذاشتن ارچه های سالینو در درآمدگاه کلاب، مکتب پرزیدنتی، مؤسسه تحصیلات میانه رقم 53 نزد باغ فرهنگی، قلعه کلاب و دیگر موضع های مرکزی صورت می گیرد. جناب نصرالدین زاده افزود:
"27 چورابینی های فرهنگی کانسپت در سطح مجتمع می رود، سر می شود.
گذاشتن ارچه های سالینوی و یک ماه قبل در حال راه اندازی شد که تا چند سال اخیر تجلیل سالینوی میلادی در شهر کلاب کم رنگ شده بود و تنها در دو گوشه کلاب ارچه گذاشته می شد. فریدون جورخان یک ساکن شهر کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت که او هر سال برای جشنگیری سالینوی میلادی به دوشنبه می رفت و در آنجا این عید را جشن می گرفت. فریدون می گوید هم‌اکنون با گذاشته شدن ارچه های سالینو در شهر کلاب قصد دارد این سال سالینوی میلادی را در خود کلاب جشن گیرد.
کی اول دیگر در کلاب توزه نمی کردن، خدش نمی گرفتن، خدشان بهترین خدمی توزه می کردن، همگاموش که کلوب دارم نمی شود همین نام دارد که ایسان توزه میکنگم کلوب را تشکیل شد همجا بشتی نارین گردی شنبه.
میگوید فریدون: اما برخی خانواده ها در کلوب برعکس فریدون سال نوی میلادی را جشن نمیگیرند و میگویند این سال نو از آنها به حساب نمی رود. زلفیه یک ساکن کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت که تا چند سال پیش آنها سال نوی میلادی را جشن می گرفتند، اما هم‌اکنون برادرانش آنها را نمی گذارد که سال نو را جشن گیرند. زلفیه گفت که با او فرق ندارد که در کجای شهر ارچه نصب کردند و در شهر سال نو را چی گونه جشن می گیرند.
چی روی کار کارهای دولتی را قید میکنند، ما در خونه شخصت زاد روزی پسر کلونی قیدش میکنند، سال نو گفته نه، برای حاضر برادرامون میگن که ممکن است دینی ما نیست یا سال نوی ما نیست، سال نوی ما با تجکیه اید قربان اید رمضان.
میگوید زلفیه: حالا در کلاب احساس می شود که برخی ساکنان برای پدرود گفتن سال کهنه در خانه هایشان آمادگی می گیرند و می گویند که جشنگیری سال نو یکون خاصیتی بد ندارد، بلکه خانواده را سر یک دسترخوان جمع آورده روزهای خوبی سال روان را بیادشان می آورند و با هم در سری دسترخوان شادی می کنند. سعیده شیرخانوا یک ساکن کلاب به آزادی گفت که او هر سال سال نو را در حلقه خانواده‌اش جشن می‌گیرد، اما سال 2017 با فرق از سال‌های دیگر به او خاطره‌های خوب گذاشت.
سال 2017 برای ما خاطره هم بود، چون که صاحب نویره شدم، نویره اولین فرزند کلونم دانشگاه را تمام کرده در مکتب رقم 14 آموزگار شده کار می‌کنم.
گفت مصاحبی ما. زیمنان جشنگیری سالی نوی میلادی در حال باشکوه تر شد که سالهای قبل در کلاب دو ارچه، یکی در نزد باغ فرهنگی، دیگر در نزد قلعه کلاب آرایش داده شده، ساکنان روز و شب 31 دکبر با گشت و گذار و چورابینی فرهنگی سالی نوی میلادی را جشن می گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقات بازی جام اروپا اوید با اوشو که در شهر سنت پیتربورگ روسیه با شرکت بیش از 400 ورزشکار از بلژیا، کانادا، آلمان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 12 مدال از آن جمله 8 نشان طلا، 3 نقره و 1 مدال برنجی گرفتند. میرزاد علی خورشیدزاده که در بین مردان از روی 5 نامینیسیا غالب شد، با 5 مدال طلا و جام قهرمان مطلق سرفراز گردید. نگینا جلالوه در میان بانوان 2 مدال طلا گرفت. مدالی هشتمی طلا را به دسته تاجیکستان محمد خواجه احمدوف آورد. او در بین نورسان مقام اول را کسب نمود. ورزشکاران تاجیک از مسابقه بین المللی جودو با نام جام خانمنس بین گشتگیران سنشان از 18 تا 20 ساله که در مجمع ورزشی گازپروم پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، روز 20 دکبر با 2 مدال برگشتند. پهلوان جوان تاجیک مهرزاد صوفیف در سبقت مردان در وزن زیر 60 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. مدال دوم را به دسته تاجیکستان شاهیده قلندرو آورد. او در رقابت ها میان زنان در وزن زیر 57 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. شاهیده قلندرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
استادان من احمد و سلیم و نورمت و فرحمت جان می باشد. از آنها خیلی مینه دارم که مرا به این قدر مسابقه ها تیار کردن، روان کردن، بعد به مسابقه های جهان رفته سزاواری جای های نمایان گشت.
در مسابقه انعنوی جامی خانمنس بیش از 350 ورزشگر از ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب قرغزستان با کسب 7 مدال طلا غالب شد و با جامی خانمنس سرفراز گشت. دسته منتخب ملی زنانه تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نو فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 5 زینه بالا رفت و در بین 150 کشور در جایگاه 99 قرار گرفته است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب زنانه کشور بر ریتینگ فیفا از ماه ایون سال روان توسط بازی‌های انجام داده‌اش در مسابقات انتخابی جام آسیا داخل شده است. در فهرست جهانی فیفا میان دسته‌های منتخب ملی زنانه، ایالات متحده آمریکا جای اول، آلمان جای دوم و انگلیا جای سوم را کسب کردند. تاجیکستان در بین دسته‌های منتخب ملی آسیا در جایگاه 23 قرار دارد. از بین کشورهای پسا شوروی، زینه‌های بلند را در رده‌بندی فیفا روسیه، اوکراین و ازبکستان به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه بی با تیم‌های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت میکند. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا به 4 گروه تقسیم شدند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی با قهرمان سیکراته آسیا منتخب ژاپن انجام میدهد. این بازی 1 فوریه برپا میگردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره جنوبی می باشد. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از حساب شرایط ما یکون تنقصی نداریم، ولی برای زمستون گذراندن داریم. مسئله مالیش یکون مشکلی نداریم، فقط بازی کننده کنیم.
دسته منتخب تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا روزهای 26 و 27 دکامبر در شهر دوشنبه با تیم ملی ترکیه دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. نوریدین داورانوف عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و تیم استقلال دوشنبه می‌خواهد فعالیت خیش را در خارج ادامه بدهد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بنیم حمایتگری 26 ساله تاجیک دسته مادورا یونایتد اندونزیا مراق ظاهر نموده است. نوریدین داورانوف روز 19 دکامبر بهر گفت و شنید با این دسته به اندونزیا سفر کرده است. عضو دیگری دسته منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف که دو سال اخیر در تیم استقلال دوشنبه بازی میکرد به هیئت دسته شریویجی اندونزیا قبول شده است. او در هیئت تیم نوی خود الکی چند بازی انجام داده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 معین ساخت. غالبان در مراسمی که روز شنبه 23 دکامبر در شهر دوشنبه در مجمع فرهنگی و دلخوشی کاخ نوروز برپا می گردد اعلان می شوند. در این روز برندگان جایزه ها از روی نامینیشن های مختلف معلوم خواهند شد. از آن جمله برای عنوان بازیگری بهترین سال دو عضو دسته قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه دروازه‌بان نیکولاس توشیچ و نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف، اینچنین حمایتگر باشگاه CSKA پامیر دوشنبه فردوس چقالف که همراه دستش جایزه داری برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان شد مبارزه میبرند. فتح‌الله فتح‌الله کپیتانی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم و ما خیلی شاد هستیم و باز هم خوبتر باز میتونیم، باز هم کوشش میکنیم که بازی خوب نشان دهیم که روز به روز مخلصان زیادتر شوند و بازی ما رو تماشا کنند و حلاوت برند.
الان تنها صاحب جایزه بهترین نشانزن معلوم است. او حملگر تیم استقلال دوشنبه دلشاد واصف میباشد که امسال در بازی های مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی از همه بیشتر 16 گل زده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته باور داشتم بهترین نشانزن تاجیکستان میشم. مسابقات خیلی نزد گذشت و باوری داریم که سال آینده نقصتر گذارد.
همچنین در این مراسم موسم امسالی فوتبال در تاجیکستان نتیجه گیری میشود. باید گفت که سال روان دسته های منتخب نورسان زیر 16 ساله و جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان به حق شرکت در مرحله نهایی قهرمانی آسیا مشرف شدند. دسته منتخب فوتبال کشور نیز به قسم نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفت. اینچنین قهرمانی تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه به بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان قهرمان جهان آید بسام با بهروز خواجه‌زاده را ورزشگر سال اعلان کرد. بهروز خواجه‌زاده در رویخط 10 ورزشگر بهترین تاجیکستان در سال 2017 که آن را انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی کشور از روی نتیجه گیری پرسش خبرنگاران ترتیب داده است در جای اول می باشد. این ورزشگر 22 ساله تاجیک که ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر سوچی روسیه در وزن 74 کیلو مقام اول را کسب کرد با مدال طلا مکافاتانیده شد. بهروز خواجه‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات او بر چهار رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت. وی افزود:
در دوری فینالی باشد من با رقیب بلاروسی که او سه مرتبه قهرمان جهان بود، یک چند مرتبه قهرمان اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
باید گفت که پس از 42 سال پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سامبای جهان در مینسک بلاروس به بهروز خواجه‌زاده میسر شد که مدال طلا را به دست آورد و اینچنین امسال در مسابقات قهرمانی سامبای آسیا در شهر تاشکند و در بازی‌های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشق‌آباد ترکمنستان با مدال‌های طلا سرفراز شده است. پهلوانی معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان که در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی جودا در وزن 90 کیلو در هنگ کنگ با مدال طلا سرفراز گشته است، در فهرست 10 ورزشگری بهترین سال در جای دوم قرار دارد. گرزاندازی مشهوری تاجیک دلشاد نظرف که در مسابقات قهرمانی آسیا آید به ورزش سبوک در هندوستان با مدال طلا سرفراز شد، در این فهرست جای سوم را اشغال نمود. برای خط 10 ورزشگری بهترین سال اینچنین اکمل الدین کریموف در نمودی سامبو، تیمور رحیموف، سامان محمدبیکوف و جمال الدین عبدالویف هر سه آید به گوشتی جودا، شهریار دمینوف در رشته قایقرانی، جهان قربانوف در رشته باکس و میجگانه سمد و در نمود کیک باکسینگ داخل شدند که در مسابقات مختلف بین المللی موفق گشتند. ولی امسال یگان نفر از تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان در نمودهای المپی ورزش مدال به دست ناورده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزش کیبری یا کیبر اسپورت یک مفهوم جدید در تاجیکستان است. هرچند آن از دیر باز وجود دارد، به طور رسمی هوادارانش هنوز با هم سبقت نکرده بودند و برای نخستین بار است که در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به ورزش کیبری برگزار شد و حالا در این باره گزارش همکاری ما مومین احمدی را میشنویم.
زیاده از 600 تیم برای راه یافتن به قسم نهایی بازی های داتا و فیفا 2017 مبارزه برده، 8 گروه آنها که شهرهای قرغانتپه، خوجند، کولاب و ریگر را نمایانده بودند به فینال برآمدند. در قصر جوانان شهری دوشنبه دو تیم نکزت و کیپرز ایویس در فینال برای دریافت جام داتا سبقت کردند که بچه های کیپرز ایویس جایزه 7000 سومانه را صاحب شدند. قهرمانی بازی فیفا 2017 نیز اعلان شد که 1500 سومانی جایزه داشت.
شدم که در کشور ما ورزش کیبری رواج می‌یابد. ما امکان پیدا می‌کنیم که در سبقت‌های بین‌المللی اشتراک کنیم.
جالب این بود که دختران نیز در این سبقت اشتراک فعال داشتند و از جنس‌های مقابل کم نمی‌آمدند. ناظران بازی نتیجه مسابقه را غیر چشم داشتی عنوان کردند و برگزار کننده آن مؤسسه دولتی مرکزی جوانان اظهار نظر کرد که در آینده شمار این گونه سبقت ها را زیاد کرده میکوشد از نوهای بازی بیافزایند.
حالا طلب این است که زمانوی باشد و ورزش کیبری مهارت استراتژی و دانش اصولی بچه ها را رواج میدهد. ما میخواهیم نسل به وای رسد که منطق را داند، کشور ما را در خارج از این نوع ورزش نماینده باشد.
دوتا و فیفا 2017 از بازی های مشهوری کمپیوتری هستند. کیها باز مسابقات بین المللی از روی آنها برگزار می شود و در مرکزهای بوکمکری پول می مانند. خزینه جایزه دوتاز اینترنشنال 2017 در شهر سیتل امریکا تا 20 میلیون دلار را گذشته است. این زمان مقامات تاجیکستان چندین مراتبه علیه بازی های همگون اظهار نگرانی نموده، رفتن جوانانی از 20 ساله پایین را به اینترنت کافه منع کردند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
کجا
بدوشم کشم باری جدایی کجای تو از من دوری و من از تو دورم خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجای به تو به دنیا بر خود نآیم
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی این نوبت من مومن احمدی پیشکش شما میکنم. استاده های تورسونا و عضو جمعیت تاجیکان قرقیزستان مهمانی نوبتی برنامه ماست. خانم تورسونا و به نزدیکی به خاطر تهیه کتاب درسی برای مکتب بچگان تاجیک تبار قرقیزستان عنوان علاچی معارف این کشور را صاحب شد. در قرقیزستان کشوری همسایه تاجیکستان 55,000 تاجیک به سر میبرد. در 3 مکتب تاجیکی و 6 سیمخانه تاجیکی در مکتب های جنوبی قرقیزستان بیش از 3,000 تاجیک تحصیل میکند. استاده های تورسونا و ضرورت تهیه کتاب های درسی با زبان تاجیکی را به ما شرح داد. قبل از آنی که به صحبت با او آغاز کنیم، همکارم شهلای گلخواجه شرح حال او را تقدیم میکند.
استاده های تورسون و عضو جمعیت تاجیکان قرغیزستان سال 1959 در نویه پنجکنت تاجیکستان تولد شده است. رشته فکولته فیلولوژی دانشگاه به نام لنین حالا دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 1995 همراه با همسرش قادرشاه مروت به قرغیزستان کوچ بستند و آنجا به جمعیت تاجیکان کشور پیوستند. سالها باز در این کشور به ترغیب عنعنه های تاجیکان مشغول است و در تهیه ادبیات تعلیمی برای مکتبچگان این کشور سهم دارد. خدمت‌های او را به نظر گرفته حکومت تاجیکستان و قرغیزستان برایش علاچی فرهنگ را دادند. عنوانی که برای تلاش‌های فرهنگی و معرفی دو کشور و تحکیم دوستی داده می‌شود.
تشکر از همکارم شهلای گلخواجه و حالا به صحبت می‌پردازیم. اصلاً ضرورت ترجمه کتاب‌های درسی برای خواننده‌های تاجیک تبار در قرغیزستان از کجا سرچشمه گرفت؟
سال‌های پیش اجازت بود که از تاجیکستان کتاب‌های تیار یعنی آماده برای صنف‌های تاجیکی می آوردن و در اینجا از روی همون کتاب ها درس می زدن می گذشتن. اما این زمانی که مثال مستقلیت رو این چیزا شروع شد دیگر دولت جمهوری قرقیزستان نمی گذارد که آن کتاب هایی که در اول کتاب پرچم تاجیکستان رئیس جمهوری تاجیکستان و سرود ملی تاجیکستان در اول کتاب ها که هست دیگر اجازت ندادن که از اون کتاب ها استفاده برن و وزارت قرقیزستان مجبور شد که نفرها رو پیدا کند که کتاب ها را به زبان تاجیکی در اصل مثلا جاهای سنتی و تاریخی خود قرقیزستان باشد و کتاب به زبان تاجیکی باشد. الفبای تاجیکی برای صنف‌های تاجیکی مدرسه های قرقیزستان. این الفبای ما را در تاجیکستان نمیتونن استفاده کنن، برای که در اول ورقه ما رئیس جمهور ما برای که اینجا هر 5 سال رئیس جمهور علیش میشد ما عکس رئیس جمهور نگذاشتیم، فقط پرچم سرود ملی. ما دوره باقیف بود این کتاب شروع کرده، باقیف هم رفت المزبیگ اتنبایف آمد، حاضرم رئیس جمهوری نو انتخاب کردیم. برای همین اینا زیاد در کتاباشون رئیس جمهور عکسش نمیگذارن که وقت کتاب چند سالا استفاده میشه و از این لحاظ جمعیت تاجیکان برای این کار مثلا اجرا کردن و خرج کردن و برای که تامین کند با کتاب فرزندان تاجیکی قرغیزستانی را، برای همین به ما مراجعت کردن و ما که کمتر بلد بودیم این کار شروع کردیم. یعنی این کاری ترجمه ما از سال 2010 شروع شده بود که برای صنف‌های اول برای الفبا من سال 2010 با هماهنگی یکی از معلمان تاجیکی تاجیک زبانی مدرسه‌های قرقیزستان کتاب الفبا نوشتیم و دستخط و با این متدیچ که میگن برای معلمان و دفتر حسنی خط بعد از آن کتاب های صنفی 1 و 3 مثلا کتاب موسیقی از زبان روسی ترجمه کردیم، کتاب طبیعت شناسی از زبان روسی به زبان تاجیکی ترجمه کردیم و تمام همون جاهای قدیمی و یعنی نامهای قرغیزی و تاجیکی و اینا را در جمله ها ما جاری کردیم که یعنی کتاب عینی فقط برای تاجیکای قرغیزستان.
شما میتونید مثال بیاریم که کدام جمله ها یا کدام مکان های تاریخی و اینا را شما در کتاب وارد کرده؟
در کتاب های تاجیکی، الفبای تاجیکستان، ما درباره کوههای تاجیکی، دریاهای تاجیکستان، درباره جاهای تاریخی مثلا اینا دولت قرغیزستان گفت که اینجا جاری کنین که بچه های تاجیک اینجا مثلا درباره کوههای قرغیز و درباره دریاهای و درباره اون نقب‌های و اون آبنبار و این چیزا بسیارتر معلومات گیرن. و در همون کتاب الفبای که ما خودمون اثر نوشتیم اصلا مانندی ندارد به کتاب الفبای امروزه تاجیکستان. مثلا به جای سیر دریا، دریاهای معلوم و مشهوری قرغیزستان نوشتیم، برای بجای کوههای پامیر و کوههای آلتای قرغیزستان مثلا، و اون میدانهایی که میدان اسماعیل سامانی، ما میدان علتای اینجا را نوشتیم. همین یک کم فقط جاهای فرهنگی تاریخی تغییر داده شد و اسمهای هم بعضیش که نزدیکی اسمهای فرزندهای تاجیکی این محل باشد.
اما برگردیم به سر همون مشکلی دسترسی تاجیک تباران به ادبیات تعلیمی با زبان تاجیکی. قبلا صحبت ها داشتیم و تاجیک تباران جنوب قرغیزستان گفتند که پیشتر بنابر سببی که ادبیات تعلیمی به آنها نمی رسید، اونها از تاجیکستان دسترس میکردن.
این کم شد دیگه، این کار اصلا دیگه اجازت نمیدهن، برای که نظارت از طرف وزارت معارف قرغیزستان خیلی سخت است و حاضر بسیار کمک از طرف جمعیت تاجیکان، سفارت تاجیکستان در قرغیزستان زیاد چی شد، بعضی کتاب هایی رو طلب کردن که برای تاجیکان اینجا از تاجیکستان هم حتی چاپ کرده بفرستن بدون همون سرنوشتی چیز پرچم و سرود ملی، و دیگرش زیاد کتاب ها رو ترجمه کرده که دسترس است برای خواننده ها. شاید حالا باشد مشکل، اما ما کوشش میکنیم. این هم تلاش سفارت است، امسال مدیری سفیری نو ما خیلی تلاش میکنن، خیلی مردی فرهنگی هستن و از طرف وزارت ها بین دو وزارت خیلی گفتشینات ها زیاد شد. انشالله امید داریم که در آینده بچه های تاجیکی سرزمین قرغیزستان با کتاب های تاجیکی آماده می شوند و تعلیم علمشان هم خیلی پیشرفت است که هر سال نزدیک 50 نفر کواته ها از طرف وزارت تاجیکستان پیشنهاد می شود و تمام این کواته ها بچه ها داخل می شوند در دانشگاه های تاجیکستان درس می خوانند، در خوجند و در خود دوشنبه پایتخت تاجیکستان رو می خوانند. بچه ها هستند که خیلی دوست داری علم و فرهنگ هستن. سالهای اولی که ما اومده بودیم به قرغیزستان این مشکلات زیاد بود، حتی یک جنجال هم بین معلمای و بین همون کارمندای وزارت معارف همون جنوب یعنی ولایت بادکن شده بود که با کدام از کلاس صنف ها در اومده سوال کردن که رئیس جمهوری دولتتان قرغیزستان کی، حتی اونها نام امام علی رحمانوفا گفته بودن اون وقت، و برای همین هم یک زیدیت ها تیزتون شدن که نباید این کتاب ها استفاده شود و بچه ها ندانن که در کجا زندگی میکنن و رئیس جمهورشان کی است. برای همین این چیزا را وزارت قرغیزستان خیلی پیشگیری کرد و مجبور کرد که ما آماده کنیم، کتاب ترجمه کنیم یا کتاب بیاریم.
معلمه عزیز، اما وقتی ما با تاجیکان جنوب قرغیزستان صحبت داشتیم، اونها بسیار از یک تمایل نگرانی کردند که بسیاری از تاجیکان به مکتب‌های روسی ترجیح می‌دهند و این عامل باعث می‌شود که بسیاری سیمخانه‌های تاجیکی بسته شوند.
مخصوصا خودم هر تابستان 1 ماه 2 ماه در همون دهه اوچقرغان میرم اونجا پسرم همونجا است، من تابستانها نبایره همه گرفته میرم و همون وقتی که دوره جایزه سپاری، دوره اتستات تمام کردن ختم خواننده ها میشوند، من مخصوصا با مکتب عینی که در دهه اوچقلغان هست با تمام معلمان، با تمام مدیری همون مدرسه صحبت میکنم و اشتراکم میکنم اونجا. این چیز خیلی کم است، برعکس تاجیک های اونجا کوشش میکنن که زبانشان احترام کنن و بچه هاشون زبانی تاجیکی خوانن در اون مکتب ها و داخل شوند در مدرسه دانشگاه های تاجیکستان و کلاس های تاجیکی روسی خیلی کم است اونجا در همون جای تاجیک نشین ها. مگرم آنها بچه هاشون برن مکتب های یک دونه مکتب روسی هست در همون دهه اوچقلغان، اونم زیاد روس هم اونجا کم است، اما زیاد قرغیزا و ازبکا میخونن. تاجیکا خیلی کم، اونا تلاش میکنن که با مکتب تاجیکی دارن در حدی که من میشناسم اینها رو. اما اون تاجیکانه که در قرغیزستان در خودی مرکز پایتخت قرغیزستان هستن، اینا مجبورن با مدرسه های روسی دهن که اینجا نیست مکتب تاجیکی. در خودی مرکز بیشکک صنفای تاجیکی نیست. تاجیکانی که اینجا میخونن همشون مجبورن که به مکتب‌های روسی تیان بچه‌هاشون، و حتی همین کارمندان سفارت هم که با بچه‌هاشون میآیند، من حاضر همون سفیر خودمو 5 تا بچه 4 تاش مکتب خوان، 2 تاش مدرسه انگلیسی میره، 2 تای دیگه اش مدرسه روسی میره، مجبورن که اینجا نیست، اما در جنوب مدرسه تاجیکی هست، بچه‌هاشون میبرن برای تاجیکی و تلاش میکنن. اگر تلاش خواندن و دانش آموختن زبان تاجیکی نمی بود، این 50 تا کوتایی که از طرف وزارت تاجیکستان میفرستن هر سال کجا میره؟ هر سال یعنی 50 نفر اینا به دانشگاه ها داخل میشن. تعداد سال این سالای بعد گفتن زیاد میشد کوتا. شاید طرف نظری من تاجیکا اینجا خیلی دوست دارن که زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیکیشون رو مستحکم نگاه دارن.
اما اون نفرایی که بر اساس کوتا به تاجیکستان برای تحصیل میروند، اونها همگیشون پس میگردند برای کار با قرغیزستان یا قسمتشون در تاجیکستان باقی میمونند؟
من مشاهده کردم مخصوصا که از همین مدیری مدرسه، جانشین مدیر پسرشان که دانشگاه کیبی رو تمام کرد، مدرسه رو با همون اتستات سرخ میگویم اعلی که تمام کرد، دانشگاه ملی هم همین خیلی ملی کیبی رو خیلی خوب تمام کرد، میخواست تلاش کرد که بمونه در تاجیکستان، اما پدر و مادرش و همه طلب کردن که ما توی به آن خصوص فرستادیم که تو بیایی و بچه های اینجا کمک رسانی. و حاضر یک سال میشه در خودی همون اوچقلغان در یک مرکز بیمارستانی مرکزی کار میکند. زیادی های هم بر میگردن که درس بدهن در خودی همون مدرسه، اونایی که در دانشگاه های معلم تیار کنی درس میگیرن. از نگاهی من، از فهمیشی من، فکر نمی کنم که اونا جای دیگر برگردن.
وضع و آینده تعلیم با زبان تاجیکی در قرغیزستان چون شما پژوهش کردید، چگونه پیشگویی میکنید؟
من فکری من همین است که آینده دارد، چون من زیاد معلمای هستن که خیلی با فرهنگ هستن، تلاش میکنن مثلا صنفهای اولی تاجیکی رو زیاد کنن. من فکر نمی کنم که در این سالهای نزدیک زبان تاجیکی یا مدرسه های تاجیکی اینجا بسته بشه. پیشرفت دارد، من پیشرفت رو میبینم، تلاش رو میبینم از طرف تاجیکانی همین قرغیزستان، احترام با دیگر ملت ها از طرف مردم قرغیز. ما که در مرکز هستیم خوب است. چرا زیاد هستن که آیلدار میشوند و از اون خاطر قسمت چیزی همون تاریخی که من از خانومش کی بوده، سنی رابیه بوده که تاجیک بوده، از این لحاظم اونا خیلی احترام میگذارن، میگن ما با تاجیکا خیش و برادر هستیم. هستن پسرهای قرغیز که ازدواجشان با تاجیکا با دخترهای قرغیزی. در این شهر من کم میبینم، اما در چیز زیاد است، همون طرفی سرحد، نزدیکی سرحد. من فکر نمی کنم که خطر داشته باشد. خطر ندارد انشاءالله. ما امید داریم که تاجیکا با قرغیزا خیلی اونس میگیرن و دوستیشان هم ادامه خواهد یافت. من فکر نمی کنم که قطع شود، چون تاجیکا در جنوب زیادن و احترام همدیگر را دارن با قرقیس ها. بدیش را پیشگویی کرده نمی کنم.
تشکر. مهمانی برنامه ما استاد های تورسونوا فعال جمعیت تاجیکان قرقیزستان بودند. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی می کنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.